سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در حالی که انزوای دیپلماتیک و اقتصادی روسیه پس از حمله به اوکراین عمیق تر شده است، مذاکرات بین مقامات روسیه و اوکراین امروز در مرز بلاروس آغاز شد. دفتر رئیس جمهور اوکراین گفته که مذاکرات با هدف آتش بس فوری و عقب نشینی نیروهای روسیه آغاز شده. در این حال کرملین از اظهار نظر درباره هدف مسکو از مذاکرات خودداری کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که 24 ساعت آینده برای کشورش مهم است. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته تا به کشورش هر چه زودتر عضویت این اتحادیه را بدهد. این خواست پس از آن مطرح شد که حمله تهاجمی روسیه بر اوکراین امروز وارد پنجمین روزش شد. زلنسکی در یک پیام ویدیویی که در صفحات اجتماعی نشر کرده گفته که هدف او از خواست برای عضویت فوری در اتحادیه اروپا مساوات است. به گفته او این یک خواست عادلانه است که مطمئنا اوکراین شایسته آن می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ماموریتش را در سفارت این کشور در بلاروس به حالت تعلیق درآورده و به کارمندان غیر ضروری سفارت آمریکا در مسکو هم گفته که به گونه اختیاری می توانند روسیه را ترک کنند. سفارت ایالات متحده در مسکو از آمریکایی ها تقاضا کرده که روسیه را ترک کنند، زیرا بسیاری کشورها شاید حریم هواییشان را برای پروازهای طیارات روسی ببندند. برخی از کشورها به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین دست به این اقدام زدند. یک مقام سیاسی طالبان در ولایت بادغیس گفته که در دو ماه نخست امسال میلادی 352 کودک در این ولایت به بیماری سرخکان مبتلا شده و از این میان 4 کودک جان دادند. دکتر صفی الله خادم معاون ریاست صحت‌عامه بادغیس بر رادیو آزادی گفت که موارد سرخکان در میان کودکان در این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش یافته. به گفته او در سال گذشته میلادی در تمام سال 375 مورد سرخکان در بادغیس ثبت شده بود. و تیم ملی کرکت افغانستان توانست با تفاوت 7 وکت تیم ملی بنگلادش را در 3مین بازی 50 اوره امروز شکست بدهد. تیم بنگلادش که اول بیتنگ یا توپزنی کرد، باز دست دادن همه بازیکنان خود در 50 اوور 192 رنز یا امتیاز کسب کرد. دو بازی قبلی این سلسله بازی ها را بنگلادش برنده شده. تیم افغانستان دو بازی 20 اوره هم با تیم میزبان خواهد داشت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته های این مجله خبری: آغاز مذاکرات میان مقام های روسیه و اوکراین در مرز بلاروس. این در حال است که عملیات روسیه بر اوکراین امروز وارد پنجمین روزش شده. برخی از افغان های گیر مانده در جنگ اوکراین برای نجات جانهایشان به کشورهای دیگر روی آوردند. با یکی از این افغان ها صحبت کرده ایم.
همه با اطفال خود کسی امکانات ترانسپورتی داشتن، کسی نداشتن، به سرویس ها و به شکل از اشکال خود رسانده بودن به مرز.
در ادامه از عکس العمل دیدبان حقوق بشر به تصمیم حکومت طالبان که گفته زنان بدون محرم و شهروندان عادی بدون عذر شرعی نمی توانند افغانستان را ترک کنند جزئیات داریم.
امیدوارم طالبان با اصول جهان جدید برابر شوند.
پیام های شما را در ادامه نشر می کنیم.
ماجر است این دولت قندات کسی یک کمک مومد همراه ما نمی کنه، کمک هم دیگرمند ها.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن گاست ما به این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. مذاکرات هیئت اوکراینی با نمایندگان روسیه در سرحد میان بلاروس و اوکراین آغاز شده. کیف گفته که مذاکرات امروز بدون قید و شرط است، در حال است که امروز از حمله روسیه بر اوکراین 5 روز میگذرد. مقیم نایب جزئیات داره.
دفتر ریاست جمهوری اوکراین امروز گفت هیئت اوکراینی شامل الکسی ریزنیکوف، وزیر دفاع، مشاور رئیس جمهور و دیگرانند. این گفتگو در حال آغاز شده که بامداد امروز صدای انفجارها در پایتخت کیف و خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، شنیده شده. همزمان از بمباردمان شهرهای خارکوف و چرنیهیف نیز خبر داده شده است. روسیه مدعی است که نیروهای آنها شهرک‌های بردیانسک، اینرهودر در جنوب شرق، زاپاروژ اوبلاست و همچنان ساحات اطراف دستگاه اتمی زاپاروژ را تصرف کردند. رئیس جمهور زلنسکی هشدار داد که 24 ساعت آینده برای اوکراین بسیار حساس و مهم است. زلنسکی اضافه کرد که بیش از 4500 عسکر روسی در نبرد اوکراین جان دادند. اما این ارقام به طور مستقل تایید نشده است. در حالی که جنگ شدید در اوکراین ادامه دارد، متحدان غرب تلاش هایشان را برای مجازات روسیه ادامه می دهند. در تازه ترین خبر، سفارت ایالات متحده در مسکو از امریکایی ها تقاضا کرد که روسیه را ترک کنند، زیرا بسیاری کشورها شاید حریم هواییشان را برای پروازهای طیاره های روسی ببندند. سفارت ایالات متحده در مسکو دیروز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که تعداد زیاد از شرکت های هوایی پروازهایشان به روسیه و از آنجا را لغو کردند. در اعلامیه از شهروندان امریکایی خواسته شده که سفر خود را از روسیه از طریق پروازهای تجارتی که هنوز فعالند تنظیم کنند. در این حال باشنده های کیف خانه هایشان را ترک کردند، در زیرزمینی ها، گاراژ ها و استیشن های مترو پناه بردند و در انتظار حملات تمام العیار روسیه هستند. تعداد زیاد اوکراینی ها داوطلب شدند تا از کشورشان دفاع کنند، اسلحه ای را که توسط مقامات توزیع شده به دست گرفته و بم های دستساز تهیه و آماده کردند.
حمله روسیه بر اوکراین بر زندگی افغان‌های هم تأثیر گذاشته که با آرزوی زندگی سلامیز به این کشور پناه برده بودند. رئیس انجمن ملی فرنگی افغانستان در شهر اودیسه اوکراین گفته که شمار از افغان‌ها این شهر را ترک کردند، برخم در راه هستند، اما بسیاری ها هنوز هم در آنجا گیر ماندند. جزئیات در این گزارش.
آتش جنگ در اوکراین هنوز به شهر اودیسه، جایی که افغانان زیاد در آن مستقر هستند، نرسیده است، اما برخی مجبور به ترک خانه های خود شدند. خوشحال یکی از افغانان ساکن در شهر اودیسه که با موتر خود را به مرز پولند رسانده است و رادیو زودی گفت:
حالت خوب است. شرایط طوری است که فقط 10 کیلومتر پیاده روی تا مرز وجود دارد. با توکل به خدا برای هر اتفاق که میافتد پای پیاده خواهیم رفت.
انجمن ملی فرهنگی افغانستان در شهر اودیسه اوکراین میگوید که برخی از افغانها شهر را ترک کردند، برخی دیگر در راه هستند، اما بسیاری هنوز در شهر ماندند. جنت سبحان تنه رئیس این انجمن در این مورد که چرا هنوز هم بسیاری از افغان ها نتوانستند آنجا را ترک کنند بر رادیو آزادی گفت:
کسانی که طبیعت اوکراینی دارند و بین 18 تا 60 سال سن دارند نمی توانند آنجا را ترک کنند، زیرا این یک فرمان رئیس جمهور است، البته برای مردان نه زنان.
با گفته او بیشتر افغان های ساکن اوکراین شامل این فرمان می شوند. اودیسه یک شهر تجارتی در جنوب اوکراین است که شماری از افغان ها نیز در آن سرمایه گذاری کردند و مصروف تجارت هستند. آقای تنعی میگوید که تعداد افغان هایی که در این شهر زندگی می کنند همیشه یکسان نبوده است، اما می افزاید که تعداد افغان های ساکن در این شهر بیشتر از هر شهر دیگر در اوکراین است که حدود 2500 نفر تخمین زده می شود. نگرانی های نیز در مورد زندگی محصلان افغان و افغان هایی که به گونه موقت ساکن دیگر شهرهای اوکراین به ویژه شهر کیف پایتخت اوکراین هستند مطرح شده است. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان افرادی نیز هستند که از طریق پروسه تخلیه به اوکراین انتقال داده شدند، اما وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که از تمام امکانات و منابع موجود برای محافظت از جان افغانها استفاده می کند. شهزادگل آریوبی سفیر افغانستان در جمهوری چکنیز بر رادیو آزادی گفت که آنها در تلاش هستند تا به پناهجویان و محصلان افغان در اوکراین کمک کنند تا به مکان امن‌تر بروند.
شمار از افغان‌های گیر مانده در اوکراین میگویند که برای نجات جان‌هایشان از خانه‌هایشان فرار کردند. حمله روسیه بر اوکراین صبح زود پنجشنبه آغاز شد. با یکی از این افغان‌ها که نوین نام دارد گفتگو کردم که امروز صبح خود را به سرحد رومانیا رسانده. او در مورد وضعیت راه برایم گفت:
دیشب که از شهر عدیسه حرکت کردم، بسیاری از هموطنهای ما شما و شهروندهای دیگه که بود همش سرگردان و سراسیمه بودن و در ترن بعض مردم از طریق ترن، بعض مردم از طریق موتر. دیگه چندین راه بود من خودم شخصا به طرف رومانیا آمدم. پولند که به یک ذره بهترتر بود اگر به اون مسیر می رفتم، خود چون شهر لووف بسیار بیربار بود، ترن پیدا نمی شد، موترها هم بسیار در راه بیشتر از هزارها موتر اما مسیر حرکت کرده بودن، بیشتر از 25-26 ساعت در راه مانده بودن. من خودم شخصا از با فامیل حرکت کردم مسیر رومانیا را حدوداً 4 ساعت راه بود رسیدیم، اما پشت مرز بسیار بیربار بود، بیشتر از هزارها موتر پشت مرز بود.
وضعیت در خود ادیسا چیگونه بود که وقت ترک کردی؟
قبل از اینکه ما حرکت کردیم دو ساعت سه ساعت پیشش یک دو انفجار شد، باز همون دلیل شد که ما باید حرکت کنیم، گفتیم وضعیت شهر خراب نشه دیگه، ما اومدیم طرف رومانیا.
در راه وضعیت مردم چه رقم است؟ میگن بسیار بیروبار است در مرزا.
وضعیت بسیار خراب است، خراب به این معنی که همه با اطفال خود کسی امکانات ترانسپورتی داشتن، کسی نداشتن، به سرویس ها و به شکل از اشکال خود رسانده بودن به مرز دیگه. آب و هوا کم سرد بود، از طرف اوکراینی ها در مرز کدام کمک نبود، اما ما طرف رومانیا که آمدیم در مرز رومانیا استقبال خوب کردن از مهاجرینی که به حساب ترک کرده بودن، از هر طرف که آمده بودن کمک ها بود، به ما ویزه داد، ویزه سی ماه.
نوین یکی از افغان هایی که خانهش رو در اوکراین ترک کرده و به رومانیا پناه برده. اگر شما هم در این مورد میخواین که با رادیو آزادی صحبت کنین و یا از خویشاوندانتان اقاربتان کسی در اوکراین است و میخواین که با رادیو آزادی به تماس شوند، شماره آنها را به 00420221241318 بر ما بفرستین. صدایشان در رادیو آزادی ثبت میکنیم و نشر خواهیم کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دیدبان حقوق بشر به تصمیم حکومت طالبان که گفته زنان بدون محرم و شهروندان عادی بدون عذر شرعی نمیتوانند به خارج از افغانستان سفر کنند عکس العمل نشان داده. ماهر مومند یکی از اعضای این سازمان به رادیو آزادی گفته که اقدام طالبان در تضاد با حقوق اساسی و اصول تعریف شده سازمان ملل متحد بر حقوق بشر قرار دارد. از سوی دیگر برخی فعالان حقوق زن این تصمیم طالبان را تبعیض جنسیتی میدانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی ها و واکنش ها به محدودیت های روزافزون طالبان به دختران و زنان افغان. حکومت طالبان تصمیم گرفته که زنان افغان پس از این نمی توانند بدون محرم شرعی به خارج از کشور سفر کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز یکشنبه در یک نشست خبری واکنش نسبتا تند در برابر خروج افغانان از افغانستان نشان داد. او گفت آن افغانانی که بدون کدام عذر قصد سفر به کشورهای خارجی را دارند جلوشان گرفته خواهد شد. اکنون دیدبان حقوق بشر میگوید تصمیم طالبان در تضاد با اصل 13 اصول اساسی 3 تعریف شده سازمان ملل در زمینه حقوق بشر است. ماهر مومند عضو این سازمان به رادیو آزادی میگوید بر اساس این اصل هر کس حق آزادی رفت و آمد و اقامت به کشور خود و دیگر کشورهای بیرونی را دارد.
امیدوارم طالبان با اصول جهان جدید برابر شوند، محیط زندگی با ثبات را برای مردم فراهم کنند و آزادی مردم را محدود نسازند.
در همین حال برخی فعالان حقوق زن این تصمیم طالبان را تبعیض جنسیتی در برابر زنان می‌دانند. شینکه کروخیل یک از فعالان حقوق زن:
این خود به خود یک تبعیض علنی برای مقابل زنان افغان و دختران افغان است. امیدوار هستم که سر این فیصله تجدید نظر شود که در غیر از آن فکر میکنم که اگر واقعا این موضوع را محکم بگیرن این خود به خود باعث عکس العمل خانواده ها و خانم ها و دختران میشد.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری پیشین نیز در واکنش به این تصمیم طالبان در صفحه توییتر خود نوشته زنان چون زن به دنیا آمدند، در جهان بینی طالبان گناهکار و محروم از حقوق اولیه چون حق سفر و گشت و گذار هستند. پیش از این تصمیم، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تحت نام توصیه اصولی بر زنان وضع کرد که بر اساس آن اجازه سفر بدون محرم در بیش از 40 کیلومتر برای زنان داده نمی شود. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز این تصمیم طالبان را به معنی زندانی کردن زنان می داند. اما طالبان می گویند به حقوق زنان در چوکات شریعت متعهد هستند، اما هیچ تعریفی از چوکات شرعی بیان نمی کنند.
حکومت طالبان از چند روز به ایسو عملیات تلاشی خانه به خانه را به شمول کابل در چند ولایت آغاز کرده. ای عملیات عکس العملی را در قبال داشته. ما در فیسبوک رادیو آزادی از شنونده ها در این مورد پرسیدیم. بیبلا فرمولی نوشته اقدام نیک است، باید مردم همکاری کنند. جمشید سال نوشته امریکایی ها هم تلاشی می کردن اما تنها خانه های مشکوک را. عمر ابراهیم خیل نوشته با روی خوب خانه ما آمده و تلاشی کردن، باید همکاری کرد. رابی علی نوشته کارشان بد نیست اما هر چیز از خود طریقه دارد. آنها توشک های ما را سوراخ کردن، حتی قفل های دروازه را هم شکستاندند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تا لحظات دیگر پیام‌های شما را نشر می‌کنیم. اکنون می‌شنوید که شما را از اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از وزارت عدلیه طالبان انتقاد دارند که برشان جواز کار نداده و فعالیت‌هایشان را در اداره‌های عدلی و قضایی محدود کرده. آنان امروز در یک نشست اعتراضی در کابل این را مطرح کردند. جزئیات در این گزارش.
اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان میگویند تا به حال به مشکل جوازهایشان از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان رسیدگی نشده و آنان در بی سرنوشتی به سر میبرند. آنان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که وزارت عدلیه طالبان باید به مشکل جوازهایشان رسیدگی کند و برایشان اجازه فعالیت آزادانه را بدهد. خوشحال مشعل و ذبی الله زیایی دو تن از اعضای این انجمن
اخیرا از طرف کابینه امارت اسلامی افغانستان به وزارت عدلیه وظیفه سپرده شده بود تا به وکلای مدافع جواز فعالیت توزیع کنند، اما بنابر دلایل نامعلوم از طرف وزارت عدلیه برای وکلای مدافع جواز فعالیت توزیع نمی شود.
استقلالیت وکلای مدافع را برایشان دوباره اعاده بکنند و به احترام قائلشان.
این وکلای مدافع میگن بیشتر وکلای مدافع در حالت بی سرنوشتی بسر برده و تعدادشان حتی ترک مسلک کردند. آنان تاکید میکنند که وزارت عدلیه طالبان نباید بالایشان فشار وارد کند و با مدغم سازی این انجمن در وزارت عدلیه استقلالیت آنها را زیر سوال ببرد. آنان پیش از این نیز خواستهای مشابهی را به حکومت طالبان مطرح کرده بودند. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه مسئولین وزارت عدلیه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما پیش از این محمد بشار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته بود که وکلای مدافع مستقل هستند و در ساحه کاریشان استقلالیت دارند که چه قسم دفاع کنند و چه قسم خدمت کنند. بر اساس معلومات مسئولان انجمن وکلای مدافع افغانستان، این انجمن در سال 1387 تشکیل شده و در همین سال عضویت انجمن وکلای مدافع بین المللی را نیز کسب کرده است. با گفته آنان با تعداد 6000 تن جواز وکالت را از این انجمن اخذ کردند که 1500 تنشان زنان هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه با مقیم نایب باشید.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش از برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید. در ادامه
ماجر هستیم در ولایت قندهار. کسی یک کمک مومد همراه ما نمی کنه، کمک ها می دیگرمانده، هیچ کس به خشه خرید نیست.
در کنار پیام هایتان، آغاز کار سیلو پس از سالها توقف. یک کارگر می گوید
دوباره پس از سر گفته شده نانپزی ما فیلان خود کار است و آسوه هم زخیره هم مطمئن سرش کار است. خیلی خورسند استیم و خوش آنستیم.
گزارش مفصل میشنوید در این مورد. اما پیش از آن شماری از زنان که پیش از حاکمیت طالبان فعالیت های هنری داشتن میگویند پس از آمدن طالبان با چالش های جدی روبروند. شماری از این زنان که سرپرست خانواده هایشان نیز هستند مشکلات اقتصادی و محدودیت های وضع شده بر زنان را از سوی حکومت طالبان از موانع اصلی صدر راه زندگی روزمره خود می دانند. طالبان پیش از حاکمیت خود با نشر اعلامیه محدودیت های را بر نوعیت نشرات رسانه ها از جمله توقف فیلم ها و سریال هایی که در آن زنان نقش آفرینی کردن خبر دادن. بیشتر در این گزارش میشنوید.
متاسفانه نی خونه دارین زندگی کرانشین و عمالی برج سرزاد پی کرامی رو.
این گوشه ای از درد و دل زن است که 16 سال هنر پیشه بوده. در قالب فعالیت های هنریش روایتگر قصه های زیادی از زندگی زنان افغان بوده و حال قصه 6 ماه اخیر زندگیش را بر روایت نشسته است. 11 سال می شود بار سنگین مدیریت و سرپرستی خانواده را نیز به دوش می کشد. شوهر این بانوی هنرپیشه را بیماری 11 سال پیش زمینگیر کرده که حتی یارای راه گشتن ندارد. این بانو اما 6 ماه نتوانسته به وظیفه برود یا هم با مشکلات و نیازمندی های اعضای خانوادهش بیرون از منزل و راحتی و مثل گذشته رسیدگی کند. این هنرپیشه زن میگوید هیچ یک از اقاربش هم دست یاری برای خانواده سنفریشان در این شرایط پیش نکردند. این بانوی هنرپیشه که به علت حساسیت های موجود میخواهد نامش را در گزارش ننویسیم در مورد چالش های فیلی زندگیش به رادیو آزادی گفت:
خیلی جاها دیگه ما از او دست کشیدیم، رفتن نمیتونیم، بازار کوچه هم معمولا که بیشتر نمیتونم رفته، من بیشتر موقع ها مجبور میشم دکتر شوهر خوب ببرم یا دختر خوب دکتر ببرم، یا مثلا خرید فروش برای خونه دیگه به هر منطقه هم که میروم مغازه‌دارا تمام جامعه میشناسن.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان با نشر اعلامیه‌های محدودیت‌هایی را بر نوعیت نشرات رسانه‌ها از جمله توقف فیلم‌ها و سریال‌هایی که در آنها زنان نقش آفرینی کردند خبر دادند که تا امروز ادامه دارد. بانوی دیگری که او نیز نمی‌خواهد نظر به آنچه چالش‌های امنیتی نسبت به خود عنوان می‌کند از او در گزارش نام برده شود می‌گوید سرپرست خانواده خود است و در دوره جمهوریت نسبت علاقه زیاد مدلینگ می‌کرد. این بانوی 24 ساله می‌گوید مکلف به کار کردن و فراهم ساختن نان و آب خانواده 4 نفریشان است. این مدل جوان که در پهلوی فعالیت در بخش مدلینگ با یک سازمان نیز کار می‌کرده می‌گوید تحولات سیاسی اخیر هر دو را از او گرفته است. او می‌گوید اگر رویکرد حکومت طالبان با زنان چنین بماند یافتن لقمه‌نانی برای زنانی که سرپرست خانواده‌هایشان هستند دشوار و حتی ناممکن خواهد شد. او در مورد چگونگی گذاشتن زندگیش زیرا حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت:
6 ماهی که به این حکومت ما زندگی میکنیم واقعا مثل 100 سال میگذره و بسیار زیاد سخت است، نه تنها بر من بلکه به دخترای امثال ما واقعا خیلی سخت میگذرد.
خواسته این بانوان از جامعه جهانی و حکومت طالبان این است که محدودیت ها از زندگی زنان افغان را بردارند تا آنان به ویژه زنان و دخترانی که خود سرپرست خانواده‌اند بتوانند در مسلک های خود در کنار به دست آوردن ارزش های معنوی کسب درآمد نیز کنند. خواستیم در زمینه دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی، حمدالله وسیق و انعام‌الله سمنگانی معاونین وی به پرسش های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند. طالبان اندکی پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان همانند دوره اول حاکمیتشان شماری از زنان و دختران را از درس خواندن و کار کردن منع کردند. پس از آن شماری از زنان و دختران به این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها اعتراض‌های خیابانی را اندازی کردند. دامنه این اعتراض‌ها تا پارلمان اروپا و نشست اسلو رسید، اما تا حال نتیجه مطلوبی در پی نداشته است.
سیلوی مرکزی کابل پس از 30 سال توقف در 3 بخش آغاز به کار کرد. مسئولان سیلو میگویند که ذخیره سازی گندم، آسیاب و نان پختن بخشایند که اکنون دوباره در این سیلو فعال شدند. بیشتر از 100 نفر در این فابریکه کار میکردند، اما اکنون این شمار معدود است. با این حال برخی از کارکنان سیلوی مرکزی از فعال شدن دوباره آن خوشنودند، اما خواستار توجه بیشتر برای فعال ساختن سیلو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان سیلوی مرکزی کابل میگویند که این شرکت دولتی فعالیت خود را در زمینه ذخیره سازی گندم، آرد و پزیدن انواع نان خشک، ناشتا، نان رود و کلچه سر گرفته است. نصرالله منصور، رئیس سیلوی مرکزی کابل به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 133 تن در سیلوی مرکزی کار میکنند که 6 تن آنان زنان هستند. سیلوی مرکزی کابل در حال حاضر بین 500 تا 1000 نان در روز تولید میکند، اما آقای منصور وعده میدهد که این شمار را افزایش خواهند داد.
تقریبا مقدار روز به روز بر تعداد تولید نان افزوده می شود و امیدواریم درآمد خوبی به صورت روزانه و سال داشته باشیم.
یا په کال کې ولرو.
نصر الله منصور می افزاید که در تلاش هستند تا برای فروش تولیدات خود قرارداد ببندند که تاثیر مثبت بر درآمد آنها خواهد داشت. دو هفته پیش خیال محمد رئیس پیشین سیلوی مرکزی کابل گفت که با فعال شدن این سیلو سالانه می توانند حدود 35 میلیون افغانی درآمد گردآوری کنند و 8 میلیون افغانی به سود خالص بودجه دولت اضافه کنند. نصرالله منصور رئیس سیلوی مرکزی کابل می گوید که در حال حاضر تولیدات خود را با هزینه مناسب و کیفیت خوب از طریق 33 غرفه فعال در بخشای گوناگون شهر کابل به فروش می رسانند.
کوشش کو
ما در تلاش هستیم تا سیلو را به گونه کامل فعال کنیم، سپس می توانیم به ولایت های دیگر انتقالات داشته باشیم. تلاش بر این است که قرارداد ببندیم، پس از آن می توانیم به آن رسیدگی کنیم.
آقای منصور افزود که این شرکت به دنبال افزایش ظرفیتش برای رفع نیازهای نهادهای دولتی، ایجاد فرصت های شغلی برای مردم و افزایش درآمد دولت است. در همین حال برخی از کارمندان سیلوی مرکزی از فعال شدن دوباره این شرکت خوشنود به نظر می رسند، اما خواستار توجه بیشتر هستند. مرتضی یکی از کارمندان سیلوی مرکزی:
دوباره پس اثر گرفته شده و بخاطر ما دوباره پس فعال شده میره. نان پزی ما فعلا فعال کار است و آسیای ما ذخیره ما مطمئن است سرش کار است. خیلی خرسند هستیم و خوشحال هستیم.
در همین حال برخی از ساکنان کابل نیز با استقبال از فعال شدن دوباره سیلوی مرکزی خواهان گسترش فعالیت آن هستند. روح الله باشنده ای کابل میگوید:
در مورد فعالیت سیلو باید بگویم که ما به اقدام خیلی زیاد خوشبین هستیم. فعالیت های سیلو به تمام مردم افغانستان مفید و مؤثر واقع خواهد شد و خواهش ما این است که با گسترش دامنه فعالیت های سیلو در افغانستان با بیشتر مردم و جوانان زمینه کار مساعد شود.
سیلوی مرکزی نخستین بار در سال 1335 به منظور ذخیره و آسیاب گندم و پخت نان در 96 جریب زمین ایجاد شد و به فعالیت آغاز کرد. مقام های سیلوی مرکزی کابل می گویند که این سیلو توانایی ذخیره کردن 50,000 تن گندم را دارد و پیش از این ظرفیت آسیاب 200 تن گندم را در 24 ساعت داشت. 6 داش پخت و پز در سیلوی مرکزی وجود دارد که اکنون تنها 2 دستگاه آن فعال است و مسئولان می گویند که به دنبال فعال سازی دیگر داشت نیز هستند. به شمول کابل، هرات، بلخ و کندهار از ولایت‌هایند که دارای سیلوی مرکزی هستند. از این میان در حال حاضر تنها سیلوی کندهار فعال نیست، اما مسئولان سیلوی مرکزی کابل میگویند که کار فنی در آنجا آغاز شده و این سیلو نیز به زودی فعال خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
احمد بودم از غور به تماس شدم. سرکی غور ولسوالی دولتیار دمی حکومت قبلی هم کرد که اسفارت چا کارای دیگه دیگه میتو مانده تا هنوز دیگه خانه های مردم هم تخریب کردن دیگه، زمین های مردم هم تخریب کردن. اگه جور نشه و اکسار دیگه ظلم دقیق ملت غور است.
حضرت سریپول هستیم، آجی نورمحمد هستیم. به نام ضیاءالحق بچه من مدتی 70 روز میشه از این ولایت سرپل اختطاف شده. داد و ایلای ما را کسی نمیزده. با کد 70 روز میشه ما تب و تلاش میکنیم تنی هیره هیچ کسی هیچ برسان هم نمیکنه. نادرگ است.
ماجر هستیم در ولایت قندهار. هیچ کسی یک کمک مومد همراه ما نمیکنه. کمک ها میای دیگرمنده. هیچ کسی به قصه خرید نیست.
طاهر احمدی هستم از ولایت غزنی ولسوالی ناور. به مدت 2 ماه می شود که راه ولسوالی ناور به مرکز ولایت مسعود است. مردم به مشکلات صحی و اجتماعی نیازمند شدید دارد. امیدوارم که صدای ما را به مسئولین برساند.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که تا این دم با ما بودید.
در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن میتونید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.